رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، درود و سلام و صبح بخیر خدمت تک تکتون. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل است که 8 شب به وقت واشنگتن میشود. امروز شنبه 28 ماه عمل سال 1395 خورشیدی است که برابر است با 16 اپریل سال 2016 میلادی. نخست سرخط خبرها. جنرال نیکلسن میگوید روابط طالبان با شبکه القاعده در حال افزایش است. قاسم سلیمانی برای مذاکرات تسلیحاتی به روسیه سفر کرد و پاکستان دخالت در حمله بر پایگاه سیایی در افغانستان را رد کرد. پس از نشر مشروع خبرها شما را دعوت میکنم به شنیدن گزارش های از افغانستان، جهان و ایالات متحده. آهنگ انتخابی پرودیوسر برنامه و پیشگوی اوضاع جوی شمار از مناطق افغانستان نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تفصیل خبرها. جنرال جان نیکلسن، قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان، میگوید که بحران رهبری در گروه طالبان که پس از مرگ ملا محمد عمر رهبری آن گروه به میان آمده است، سبب شده تا روابط طالبان با گروه های دهشت افغان خارجی چون القاعده نزدیک تر شود. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
جنرال نیکلسن در یک مصاحبه با رویترز گفت که رابطه طالبان با سازمان هایی که ایالات متحده آن را دهشت افغان تلقی می کند تغییر کرده است. جنرال نیکلسن همچنین گفت در زمان حیات ملا عمر طالبان از شبکه القاعده فاصله گرفته بود، اما ملا منصور نتوانست این فاصله را حفظ کند. آقای نیکلسن افزود به نظر وی طالبان به خاطر با القاعده و شبکه حقانی نزدیک شده اند، چون ملا منصور مشروعیت ملا عمر را در میان جنگجویان طالب ندارد. انتظار می رود این ارزیابی قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان طرح کاهش سربازان آمریکایی در سال آینده میلادی را تغییر دهد. بر اساس طرح واشنگتن قرار است شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا سال 2017 به نصف، یعنی 5500 سرباز کاهش یابد. جنرال نیکلسن در حال حاضر مصروف بررسی این طرح بوده و تا ماه جون امسال نتایج بررسی خود را به واشنگتن پیشکش خواهد کرد.
ادامه خبرها. جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، با وجود ممنوعیت سفرهای بین المللی علیه او به خاطر انجام مذاکرات روی بحران سوریه به مسکو سفر کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جنرال سلیمانی در مورد تحویل دهی میزایل‌های زمین به هوای نو S-300 از روسیه به ایران نیز با مقامات روسی بحث خواهد کرد. یک منبع به رویترز گفته است که جنرال سلیمانی همچنین می‌خواهد در مورد این که روسیه و ایران چگونه می‌توانند در بازپسگیری کامل شهر حلب با بشار الاسد کمک کنند با مقامات روسی نیز گفتگو می‌کند. پاکستان دخالت در حمله بر یک پایگاه اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA در افغانستان را در سال 2009 رد کرد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
به اساس یک سند حکومت ایالات متحده که به تازگی نشر شده است، یک افسر اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI به خاطر حمله بر یک دفتر CIA در خوست و شبکه حقانی $200,000 پرداخته بود. در این حمله 7 نفر کشته و 6 تن دیگر مجروح شد و یکی از مرگبارترین حملات در تاریخ CIA می باشد. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه گزارش رسانه‌ها مبنی بر دست داشتن کشورش در این حمله را مضحک خواند.
اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، از جناح‌های درگیر در بحران یمن خواست تا اختلافاتشان را کنار گذاشته و روی یافتن یک راه حل واقعی برای پایان دادن جنگ در یمن با هم مذاکره کنند. آقای شیخ احمد روز جمعه به شورای امنیت ملل متحد گفت که یمن اکنون در دوراهی بسیار مهم قرار گرفته است که به گفته وی یک راه آن به سوی صلح می انجامد و راه دیگر آن به سوی بدتر شدن وضعیت امنیتی و بشری در آن کشور می رود. نماینده ویژه ملل متحد برای یمن افزود که موفقیت مذاکرات صلح یمن که روز دوشنبه در کویت آغاز می شود مستلزم سازش های دشوار از سوی همه جناح های درگیر در جنگ یمن می باشد. هزاران نفر روز جمعه در اعتراض به تحویل دو جزیره از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به عربستان سعودی به جاده های قاهره ریختند و خواستار سرنگونی حکومت مصر شدند. مظاهره کنندگان همچنین شعارهای قیام 2011 بهار عرب را که منجر به سقوط حکومت حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر شد سر دادند. مظاهره مصری ها که در چندین نقطه قاهره انجام شد نمایانگر کاهش شدید محبوبیت عبدالفتاح السیسی در میان مصری ها تلقی می گردد. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد می گوید بحران کنونی مهاجرت در جهان که سبب بیجا شدن بیش از 70 میلیون انسان شده است به طور کامل غیر قابل مدیریت و غیر قابل کنترل می باشد. آقای مون روز جمعه در مقر بانک جهانی در واشنگتن همچنین خواستار همبستگی سیاسی برای رسیدگی به بزرگترین بحران مهاجرت و بیجا شدن انسانها در عصر کنونی شد. در این نشست جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی گفت کشورهایی که با بحران مهاجرت روبرواند باید راه حل‌های انکشافی را همراه با کمک‌های بشردوستانه هرچی زودتر دریافت کنند. و آمندا بنت نویسنده و خبرنگار برنده جایزه پولیتزر به حیث رئیس صدای آمریکا تعیین شد. خانم بنت پیش از این به حیث مدیر مسئول اجرایی شبکه خبری بلومبرگ و مدیر مسئول روزنامه فیلادلفیا انکوایرر کار کرده است. او همچنین برای دو دهه در روزنامه وال استریت جورنال مدیر مسئول و خبرنگار بود. آمندا بنت همراه با سایر خبرنگاران تحقیقی روزنامه وال استریت جورنال به خاطر تهیه گزارش‌های تحقیقی در مورد سوء استفاده مقامات ساعت عامه از منابع مالی در راستای مبارزه با شیوع مرض ایدز در آمریکا جایزه پولیتزر را دریافت کرد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:37 دقیقه صبح با وقت کابل و 9:07 دقیقه شب با وقت واشنگتن است. در نخستین گزارش برنامه این ساعت، افراد دارای معلولیت در ننگرهار دولت را در عدم استخدامشان در کار متهم می کنند و می گویند هنوز هیچ اداره دولتی در این ولایت روی قانون حق استخدامشان اقدام نکردند. ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین نیز می پذیرد که هیچ اداره دولتی هنوز در ننگرهار بر اساس قانون افراد دارای معلولیت را استخدام نکرده است. جزئیات بیشتر را از یورحمان اسرت از شهر جلال آباد می شنویم.
افراد دارای معلولیت در ننگرهار نه تنها از عدم دسترسیشان به نمرات رهایشی در شهرک‌های این ولایت و عدم توزیع کمک‌ها رنج می‌برند، بلکه از میزان پایین استخدامشان در دوائر دولتی نیز نگرانی دارند. بر اساس معلومات ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ننگرهار، تا هنوز هیچ یک از دوائر دولتی بر اساس قانون اساسی کشور افراد دارای معلولیت را به صفت کارمند استخدام ننموده است. افراد دارای معلولیت می گویند که در ننگرهار در حالت بدی قرار دارند و به حاشیه رانده شدند. اینها می افزایند با وصف داشتن مدارک تحصیلات عالی به علت معلول بودن مسئولان دولتی از استخدامشان آبا می ورزند. حفیظ الله یک فرد دارای معلولیت است که 23 سال قبل در اثر انفجار یک ماین هر دو پایش را از دست داده و اکنون سرپرستی فامیل 5 نفری خود را عهده‌دار است. وای که در بایسیکل مخصوصش نشسته عرضش را به مقام ولایت آورده بود، در مقابل مقر والی به صدای امریکا چنین بیان داشت:
مشکلات ما خوب بسیار زیاد است که خانه ما نداریم. از حکومت تیمی خواهش تماست که بر ما یک جای سرپناه جور کنه و ما خودم کلان خانه استم و سرمه بسیار مشکلات است، یعنی کل خانه سرمه است. ما از حکومت تیمی خواهش دارم که بر ما یک جای وظیفه یک ای وضعیت دولت همراه ما باشه. دیگه ما بین به بسیار مشکلات روبرو هست. یک مرجع داشتیم که به دولت شکایت کنیم، خو اما دولت در ما هیچ توجهی خاصی نداره.
وی میگوید از مدت 6 سال به این طرف مشکل غصب نمرات رهایشیشان در شهرک قاسم آباد حل نگردیده و استراتژی خاصی برای جذبشان در دوائر دولتی وجود ندارد. وحید الله یک تن دیگر از افراد دارای معلولیت است که از وضعیت کنونیشان نگرانی داشته، میگوید در پروسه استخدام با ایشان برخورد دوگانه صورت میگیرد.
دو سال میشه که از پوندون فارغ هستم. هر جایی که میرم به خاطر از اینکه وظیفه به دست بیارم، هیچ کس بر ما توجه نمیکنه، اسناد از ما به دست ما است. وقتی که در امتحان اشتراک میکنم و نفره خودش کامیاب میکنه، بر ما هیچ کس توجه نمیکنه. این پانتون خانه بس کدام فایده به ما نکده. اینجا که هست در مکانیزم وجود نداره و بسیار مشکلات است، کرپشن است.
اما اداره کار امور اجتماعی شهدا و معلولین ننگرهار میگوید که در حدود 6000 فرد دارای معلولیت با این اداره راجستر می باشد که در حدود 300 تن از آنها در دوائر دولتی و غیر دولتی موجود در این ولایت سرگرم کار هستند. حاجی اصیل مسئول بخش توانبخشی این اداره در مورد می افزاید:
ولا منطقه چه مراجعه کردی در منگی معرفی کهو؟
با ما که هر کس مراجعه کرده آن را معرفی کردیم که به هر اداره باشد، اما دوباره اینها ما را از استخدام یا عدم استخدامشان آگاه نمی سازند که استخدام شدن یا خیر. در این ولایت در حدود 6000 فرد دارای معلولیت به سر می برد و راجستر هستند که در حدود 300 تن آنها در دوائر دولتی و نادولتی کار می کنند. آگاهان امور اجتماعی میگویند عدم مراقبت از تطبیق قانون و تعهدات نادرست مسئولان باعث شده تا افراد دارای معلولیت به حقوقشان دسترسی نداشته باشند. بر اساس قانون اساسی افغانستان، هر اداره دولتی مکلف است تا 3% از کارمندان آن را افراد دارای معلولیت تشکیل دهد که این امر هنوز در این ولایت حتی 1% نیز عملی نشده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. بعد از آخرین جنگ بین ارمنستان و آذربایجان روی ساحه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باخ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه موضع قاطعانه تری در مورد اتخاذ کرده است. تفصیل گزارش دوریان جانز خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از صفیه حساس میشنویم.
تنش‌ها میان ارمنستان و آذربایجان روی ناگورنوی قره‌باخ سال 1998 میلادی که ارمنستان ادعای حاکمیت بر این منطقه را داشت آغاز شد. در پی درگیری در سال 1992 نیروهای مسلح ارمنستان 20% از قلمرو آذربایجان یعنی منطقه ناگورنوی قره‌باخ و 7 ناحیه اطراف آن را اشغال کردند. در اوایل ماه جاری آغاز مجدد درگیری روی این ساحه مورد مناقشه توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد و رئیس جمهور اردوغان تعهد کرد که ناگورنوی قره‌باخ را به آذربایجان برمیگرداند. مراد بیلهان سفیر سابق ترکیه که اکنون معاون مرکز آسیایی مطالعات استراتژیک ترکیه در انقره است میگوید نظریات اردوغان نگرانی ترکیه در مورد درگیری های اخیر را منعکس میکند.
It has touched a very sensitive chord in Turkish hearts because the Azerbaijanis are relatives of Turks and of course they support Azerbaijan, no doubt. Whether they are right or wrong, they are supported.
آذربایجان و ترکیه معمولاً به عنوان دو کشور و یک ملت در ترکیه یاد می شود. حمایت از آذربایجان به ویژه در میان ملی‌گرایان و شهروندان مذهبی ترکیه دو پایگاه قوی حمایت از اردوغان بیشتر دیده می شود. چنگیز اختر دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه سلیمان شاه در استانبول می گوید که از آنجایی که اردوغان از طریق یک همه‌پرسی در پی افزایش صلاحیت‌های مقام ریاست جمهوری در ترکیه می باشد، می خواهد تا حمایت رای دهندگان را جلب کند.
The Turkish president is using anything and everything to cajole the nationalists. Water and every occasion is good to use and abuse this nationalist sentiment.
اردوغان همچنین از ارمنستان کشور همسایه ترکیه انتقاد کرده و ارمنستان را مسئول درگیری‌های اخیر در منطقه ناگورنوی قره‌باخ خوانده است. ارمنستان یکی از متحدان نزدیک مسکو است و ناظران میگویند که منطقه قفقاز میتواند به محل نمایش رویارویی میان مسکو و انقره تبدیل شود. اردوغان شکست تلاش‌های دیپلماتیک را به خاطر کاهش تجدید خشونت که از سوی مسکو، واشنگتن و پاریس صورت گرفت انتقاد کرد.
چون این اظهارات در رسانه‌های ترکیه به معنی باز کردن راه حل نظامی به خاطر پایان دادن مناقشه نیگورنوی قره‌باغ تفسیر شده است. اما سنان اولگان پژوهشگر انستیتوت کارنگی میگوید که این اقدام نماینگر یک تغییر بزرگ در سیاست ترکیه خواهد بود و با مقاومت در داخل آن کشور روبرو خواهد شد.
It certainly points to a different and more activist direction in terms of what Turkey is willing to do, but still quite difficult for Erdogan by himself to change policy in this particular case, because at the end of the day, Turkish institutions have been cautious and prudent and do understand the international implications.
اولگان می افزاید که اردوغان در گذشته تهدید به مداخله نظامی در سوریه کرده بود، اما در پی مقاومت جنرال های نظامی ترکیه از موقفش عقب نشینی کرد. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب. با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA-DARI آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، یک روز پس از اعلام تمرینات نظامی مشترک نیروهای بحری ایالات متحده و فلیپین در آبهای جنوب چین از سوی وزیر دفاع آمریکا، اشتون کارتر تصمیم گرفت با دیدار از یک کشتی جنگی آمریکایی در آبهای جنوب چین با تعهد کشورش بر امنیت آن ساحه تاکید کند، جایی که چین و چندین کشور دیگر ادعای مالکیت آن را دارند. کارول باب خبرنگار صدای آمریکا که در این سفر آقای کارتر را همراهی می‌کند گزارش می‌دهد که ممکن این سفر وزیر دفاع آمریکا تنش‌ها را با چین تشدید بخشد. رویا زمانی با تقدیم این گزارش صدای آمریکا.
وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه از کشتی تیاره بردار جانسی استنسس که در 100 کیلومتری غرب فیلیپین در حرکت است دیدن کرد.
This carrier is massive. There are about 5,000 sailors here and about 75 aircraft.
این کشتی تیاره بردار بسیار بزرگ است. تقریبا 5,000 نیروی بحری، 75 تیاره آن که اینجای آن جت‌های F-18 آمریکایی است را در خود دارد. اینها به دلیل در آب‌های جنوب چین دیده می‌شوند تا مسیر آب‌های بین‌المللی باز باشد و هر کس در آن به صورت مسئول سفر کند. نیروهای بحری گروه تعارضی این کشتی میگویند که آنان حالا به گشت کشتی‌های چینی در نزدیک این کشتی عادت گرفتند. ادمیرال رون باکسوال، فرمانده این گروه میگوید که آنان همیشه شاهد گردش کشتی‌های چینایی میباشند.
We regularly have a ship or two operating with us or near us. We're open to anyone sailing in.
ما منظم شاهد عملیات یک و یا هم دو کشتی در نزدیکی خود میباشیم. ما با آنانی که در آب‌های بین‌المللی گشت می‌کنند در حرکت هستیم. آنها به گونه بسیار مسلکی عملیات می کنند و ما بسیار خوشحال هستیم که با نیروهای بحری سایر کشورها همکار هستیم.
و در حالی که چین حضور نیروهای نظامی آمریکایی را باعث تشدید تنش‌ها در منطقه دانسته و آن را مورد انتقاد سخت قرار داده است، آقای کارتر آن را مفکوره های عقب مانده خوانده است.
What's new is not an American carrier in this region.
آنچه که تازگی ندارد این است که کشتی آمریکایی در منطقه نیست. آنچه در این اواخر دیده می شود تنش است که وجود دارد و این همان چیزی است که ما خواهان کاهش آن هستیم.
چین ملکیت تمام آبهای جنوب آن کشور را ادعا می کند و قسمتی از این جزایر را فیلیپین نیز بخش خاک خود می داند.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می‌گردند نیز واکسین می‌کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
و حالا هم توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11، ابرهای پراگنده. خوست بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. غزنی بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. پروان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12. میمنه بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12 بارانی. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11 قسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 17 پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. جنرال جان نیکلسن، قماندان جدید نیروهای بین المللی در افغانستان، میگوید که بحران رهبری در گروه طالبان که پس از مرگ ملا محمد عمر رهبر آن گروه به میان آمده است، سبب شده تا روابط طالبان با گروه های دهشت افغان خارجی چون القاعده نزدیک تر شود. جنرال نیکلسن در یک مصاحبه با رویترز گفت که روابط طالبان با سازمان‌هایی که ایالات متحده آن را دهشت افغان تلقی می‌کند تغییر کرده است. جنرال نیکلسن همچنین گفت در زمان حیات ملا عمر طالبان از شبکه القاعده فاصله گرفته بودند، اما ملا منصور نتوانست این فاصله را حفظ کند. آقای نیکلسن افزود به نظر وی طالبان به خاطر با القاعده و شبکه حقانی نزدیک شدند، چون ملا منصور مشروعیت ملا عمر را در میان جنگجویان طالب ندارد. جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، با وجود ممنوعیت سفرهای بین المللی علیه او به خاطر انجام مذاکرات روی بحران سوریه به مسکو سفر کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که جنرال سلیمانی در مورد تحویل دهی میزایل‌های زمین به هوای نو S-300 از روسیه به ایران نیست، با مقامات روسی بحث خواهد کرد. پاکستان دخالت در حمله بر یک پایگاه اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA در افغانستان را در سال 2009 رد کرد. به اساس یک سند حکومت ایالات متحده که به تازگی نشر شده است، یک افسر اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI به خاطر حمله بر یک دفتر CIA در خوست به شبکه حقانی $200,000 پرداخته بود. در این حمله 7 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شد و یکی از مرگبارترین حملات در تاریخ سیایی می باشد. اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه ملل متحد برای یمن، از جناح‌های درگیر در بحران یمن خواست تا اختلافاتشان را کنار گذاشته و روی یافتن یک راه حل واقعی برای پایان دادن جنگ در یمن با هم مذاکره کنند. هزاران نفر روز جمعه در اعتراض به تحویل دو جزیره از سوی عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، به عربستان سعودی به جاده های قاهره ریختند و خواستار سرنگونی حکومت مصر شدند. مظاهره کنندگان همچنین شعارهای قیام 2011 بهار عرب را که منجر به سقوط حکومت حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر شد، سر دادند. بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، میگوید بحران کنونی مهاجرت در جهان که سبب بیجا شدن بیش از 70 میلیون انسان شده است، به طور کامل غیر قابل مدیریت و غیر قابل کنترل می باشد. و آماندا بنت، نویسنده و خبرنگار برنده جایزه پولیتزر، به حیث رئیس عمومی صدای امریکا تعیین شد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. توجه شما را اکنون به برنامه دوم صبحگاهی بخش پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا جلب می‌کنم. با ما باشید.